خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. به آیات آخر سوره غاشیه رسیده بودیم و عرض کردیم نکته مهمی هم درش هست و مستلزم بحث‌های زیادی هم هست که اگر بخوایم به خصوص واردش بشیم خیلی بحث‌های طولانی کلامی هم ممکنه در پی داشته باشه. آیاتی بود که خطاب به پیامبر میگفت فذکر انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر. در رابطه با لغت ذکر مطالبی رو گفتیم ذکر معانی متعددی داره، ولی ذکره که در بحث ما هست به معنای یادآوری کردن به دیگرانه. حالا در این که چه چیزی رو باید یادآوری کنه انشاءالله در ادامه خواهیم خوند و این مطلب رو اشاره خواهیم کرد که مگر چه چیزی رو انسان فراموش کرده بوده که قراره به او یادآوری کنند. گفتیم دیگه ما در ربطی به این که اینجا چون ذکره این یادآوری کردن دیگه، حالا تو بحث ما الان دخالتی در مسئله نداره. اما امروز مقدار راجع به لغت مسیطر صحبت کنیم. این بحث البته به نظر چند جلسه ای رو به خودش اختصاص خواهد داد، بحث نسبتا طولانی داره. سطر اصلا لغتا یعنی به صف شدن و به معنای صف بستن، یعنی منظم اشیاء کنار هم قرار بگیرن. سطور کتاب رو هم از این جهت بهشون میگن سطر، که اینها منظم بغل هم صف میشن. یک لغت خیلی معروفی ازش هست که تو اصطلاح عامیانه خیلی به کار میره، اسطوره، که این اسطوره هستند که جمعش هم میشه اساطیر. در قرآن هم کاربرد داره، این هازا الا اساطیر الاولین چندین بار در آیات مختلف قرآن به کار رفته که کفار میگفتن این سخنانی که پیامبر میگه اینها همه اساطیره، یا قالو اساطیر الاولین اکتتبها. خیلی آیه عجیبه این آیه، میگه گفتند اینهایی که پیامبر میگه اینا اساطیر اولینه و پیامبر اکتتبها. یه نکته هم تو شاهان، یعنی که ان دروغ میگه من سواد ندارم، خودش نوشته، این سواد داره. یه نسبت تکذیبی در اینجا هست پیامبر. فحیت هم لا علیه بکرتن و اسیلا، این آیات رو بهش املا میکنند هم صبح هم شب. املا قبلا گفته بودم، املا همین چیزیست که بعدا تو مکاتب و مدارس هم بود بهش گفتن دیکته، بعدا شد املا. یه معناست، یکی میگه بقیه می نویسن. آیه قبلش اینه قال الذین کفروا ان هذا الا افکن افترا، اینی که پیامبر میگه یه دروغیه که این ساخته. و اعانه علیه قوم آخرون، یه گروه دیگه ای هم بهش کمک میکنند، فقط جا او ظلمن و زورا. البته خب این افترایی که به پیامبر میگن ظلمه، زوره، یا اون قومی که این پیام رو بهش میگن ظلم و زور میارند. بستگی داره مقول قول باشه یا آیه مستعنفه ای باشه، جمله مستعنفه ای باشه. بعد می فرماید که گفتند ادامش که این اف که در ادامه گفتن قالو اساطیر الاولین، اینا یه مش اسطوره نخستینیانه که پیامبر خودش می نویسه اکتتبه ها فهیت هم لا علیه، این رو بهش املا می کنن. حالا کیا؟ همون قومون آخرون که بالاتر اومده، اعانه علیه قومون آخرون، اونا املا می کنن. اساطیر جمع اسطوره است. اسطوره با توجه به یه اضافه‌ای هم که نسبت به سطر داره، یعنی اون چیزی که مازاد بر نظم طبیعی چیزی رو داره، یعنی استثناست، استثنایی که به صورت فراتر از قدرت بشریته. ما همه یه نظم عادی داریم، اسطوره چیزی مازاد بر این نظم طبیعی داره، مثل حالا از نظر وزنی هم مثل احدوسه و احادیثه، این هم اسطوره و اساطیر و اون وزنه. ازا اسطوره بار خودش لغتا بار منفی نداره، اسطوره یعنی چیزی که بسیار ویژگی داره، از حالت عادی بالاتره، فوق العاده است، نظمش از متعارف نظمها برجسته تره. در اینجا اونی که اونا توهین میکردن میگفتن اساطیر الاولینه، یعنی اینا واقعیت نداره، اینهای اسطوره های مجعوله، چون اون پیشینیان، اون قوم های قبلی که اومده بودن، اینا رو قصه های اوناست، قصه های اسطوره هاست، ممکن هم از دروغ هم نباشه، راست هم باشه، یه سری قصه های نخستینیانه. حالا ما خیلی به لغت اسطوره کار نداریم، با این لسان لغت اسطوره خودش منفی نیست، الا اینکه بگیم نه، در ذات این لغت اسطوره مجعولیت هم نهفته، یعنی علاوه بر این که یه نظمی داره، ولی مازاد بر نظم طبیعی با یه جعلی، با یک مجعولیتی توش خوابیده. بعضی ها این آوردن، به نظر میرسه لزومی نداره، چون اینجا اساطیر الاولین من حیث اولین بودنش اسطوره‌هاش بدن، نه من حیث اصل اسطوره. اما لغتی که ما باش کار داریم لغت سیطره است، که اونم از همین سطر آمده. سیطره، سطره با سین اصلش به معنای بسف کردن با غلبه و استعلا، یعنی جمعیتی رو به صف کنید، آماده کنید، این یه معناشه که خب با اون صف سازگارتره. یه معنای دیگه بگیم که به طور متعارف میگن، یعنی مراقب، دیدبان کار گروهی شدن. الان سیطره بیشتر به معنای دیدبانی به کار میره، ولی اونم از باب این که وقتی میخواید گروهی رو مراقبت بکنید ازشون، شما بر اونها چه کار دارید؟ اونها رو صف میکنید، منظم میکنید که بتونید نگهبانی بکنید. ولی تو ذات لغت سیطره ظاهرن اون استعلا و غلبه و تسلط و احاطه و به صف کردن و به سطر کردن و همه رو به نظم درآوردن و اینها هست. ممکنه به ذهن خطور کنه که اینجا مسیطر خب با ساده، ولی خب سطره کما اینکه گفتن در ادبیات عرب جایی که سین قبل از تا قرار میگیره، شما میتوانید و مجازید که سین رو تبدیل به ساد کنید، ولذا این اصلش مسیطره با سینه، منتها به سبب اینکه سین قبل از تا قرار گرفته به ساد تبدیل شده. و اما در آیات هم همین آیه هم بعضی از افراد به سین هم خوندن، در قرائت های خیلی از قراء همینجا لست علیهم به مسیطر با سین قرائت شده. یه آیه دیگه هم داریم که این لغت مسیطر درش وجود داره که خیلی جالبم هست، خطاب به قریشه، میگه ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون. باز نکته خیلی لطیفی تو این آیه است، میگه آیا این کفار فکر میکنن از هیچ چیز خلق شدند؟ ام خلقو من غیر شیئن، یعنی اینها هیچ علتی برای خلقتشون وجود نداره، تمسک به قاعده و برهان علیته، یا اینکه نه اصلا خودشون خالقن، ان هم الخالقون. ام خلق و سماوات و عرض، اینا فکر میکنن اونان که سماوات و عرض و خلق میکنند، بل هم لا یوقنون. ام اندهم خزائن و ربک، یا اینکه دست اونها خزائن خدای توست، ام هم المسیطرون، یا اینکه اینها سیطره دارند، یعنی اونها تسلط بر خزائن دارن، خزائن رب تو پیش اونهاست، یا اگرم پیش اونها نیست اونا مسلطن، اونا احاطه بر او دارن، اونا توان بهره برداری از او دارن، که همشون میخواد بگه این گونه نیست. لغت اونجا هم دوباره مسیطرون به کار رفته و اونجا هم دوباره قرائت سین داریم، قرائت صاد هم داریم. در هر صورت لغت و ما انت علیهم به مسیطر و اون مسیطرونی که در اونجاست قرائت مشهورش به صاده، ولی در هر صورت این اصل ریشش همون سطره با سینه. خب این مضمون، من امروز که نگاه میکردم این که ما انت علیهم به مسیطر خیلی پرتکرار در قرآن، حالا امروز آیاتش رو میخونیم ببینید چقدر این مضمون با انواع و اقسام بیانها نقل شده. یک، دو، این که اصلا مکی مدنی نداره، در تمام طول بعثت و دوره بیان قرآن هست، چون خیلی ها بعدن اومدن گفتن این آیات مربوط به مکه است، بعد که پیامبر حکومت تشکیل داده و اینا رو گرفته گفته نه حالا دیگه ما سوار کار شدیم. یه بحث اخیراً مطرح شد دیگه، دین و قدرت و بحثایی که مطرحه، میگن اینجور حرفا مال دوره مکه است، اما بعد اینکه مدینه رفت این گونه نیست. اما آیات اصلا فراتر از یه جا دو جاست، هم آیات مکیست هم آیات مدنیست، سور بلند قرآن هست، در بقره هست، آل عمران هست، در سور کوتاه هست، هم آیات با هر ملاکی که مکی مدنی بگیرید، بردر آخر بگیرید، در تمام قرآن پخش مضمون. حالا آیات چون ببینیم امروز، تازه اینایی که ما میاریم من احتمال زیاد میدم بازم بگردیم آیات دیگری هم با این مضمون پیدا کنیم. نحن علیهم به ما یقولون و ما انت علیهم به جبار، ما بهتر میدونیم که کفار چی میگن، تو هم نمیتونی اونا رو مجبور کنی. فذکر بالقرآن من یخاف و وعید، کسی که از وعید میترسه رو ذکرش بکن، بهش بگو، یادآوری کن. متاسفانه من آدرس های آیات رو ننوشتم، ولی خب آیات که الان دیگه راحت پیدا کردنش که از کدوم آیه و کدام سوره است. و اما نورینک و از الذی نعدهم او نتوفینک، میگه اگر ما به تو بعضی از چیزهایی که به کفار وعده دادیم یا به مسلمون ها، اگر به تو نشون بدی یا قبل از این که نشون بدیم تو رو از دنیا ببریم. آیه رو توجه بکنید، آیه میخواد بگه ای پیامبر تو الان که اومدی گفتی که من به شما خزائن روم رو، دفاعن ایران رو، قدرت جهان رو مژده میدم. اینها بعد فوت توست، یه سریشم همینجاست، یعنی فتح مکه در دوره حیات توست. اما نورین مکه اگر به تو نشون بدیم بعض الذی نعدهم، بعضی از چیزایی که وعده دادیم، یه سریشم او نتوفینک، بعضی هارم تو رو ببریم، یعنی تو فوت بکنی وفات کنی نبینی اینا رو، باز فرقی نمی کنه، مسئولیت تو یکیه. فانما علیک البلاغ و علینا الحساب، ما یه مسئولیت بیشتر بر تو نداریم، اونم بلاغ. دقتم بکنید تقریبا اکثر اینها انما داره، هست داره، انما علیک البلاغ، تو یه مسئولیت داری و اون ابلاغ. و جبار طبقای قبلی نیستی، مسیطر به معنی این که اونها رو بخوای به صف بکنی نیستی. آیه بعدی، لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی. خب هیچ اکراهی نیست. این در لا اکراه فی الدین یه عده گفتن کل کفارن، ظاهرش همینه، میخواد ایمان بیاره میخواد نیاره، آتئیست یا غیر آتئیست. یه عده گفتن فقط مربوط به یهود و نصاراست، یه دم گفتن که نه این آیه اصلا مربوط به مضمون بحث ما نیست، این هم مضمون لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمناست، یعنی یه سری مسلمان هستن بعد از فتح مکه مسلمان شدن، به اینا هی نگید که شما دینتون اکراهی بود، شما چه دیمان ندارید، شما همه تون بعد از اسلام، بعد از اینکه شمشیر اومد بالا سرتون آدم شدید، یعنی اصلا معمول خود مسلمان هاست. لا اکراه فی الدین یعنی اینایی که مسلمان شدن رو بهشون هی نگید شما اکراهیست. خب طبیعتا اگه مطلب سوم باشه رفتی بحث ما نداره. آیه بعدی، ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، اگه خدا میخواست همه ایمان میآوردن. افأنت تکره الناس حتی یکونو مؤمنین، اون وقت تو میخوایی اکراه بکنی مردم رو که ایمان بیارن، که شماتت در مقام چیه؟ اینکه نباید این کارو بکنی، یا یعنی نمیتوانی این کارو بکنی تکوینن، یعنی هر کارم بکنی بالاخره یه عده ایمان نمیاد، بالا هم بری پایین بیایی نمیتونی، خداست که میتونه این کارو بکنی. یا آیه بعدی، حالا جنبندیش میکنیم فعلا آیات شو ببینیم، لعلک باخ و نفسک علا یکونو مؤمنین، میگه تو از شدت عصبانیت خودت داری به کشتن میدی که اینا چرا مؤمن نمیشن، و به نوعی تخته است نکن این کارو، یعنی میگه چرا این کارو میکنی. آیه صریح‌تر، این اعرضو، اگه اونها رو برگردوندن اصلا گفتن آقا ما نمیخوایی، ما نمیخوایی، فما ارسلنا که علیهم حفیظا، ما تو رو نگهبان اونها، حفیظ نگهبان، ما تو رو نگهبانشون خلق نکردیم. این علیکه الا البلاغ، تو فقط دوباره حسر داره، تو فقط و فقط باید بگی. ببینید دقیقا آیه خیلی آیه تکون دهنده ایستان، و این اعرضو، اگه اینها اعراض کردن همه برگشتن رفت، فما ارسلنا که علیهم حفیظا، تو رو ما نفرستادیم اونها رو به پای نگهبان باشی عمر به زور نگردنی. آیه دیگه، والذین اتخذوا من دونه اولیاء، کسانی که غیر خدا رو ولی میگیرند. الله حفیظ علیه، خدا نگهبان اوناست، ولی تو و ما انت علیهم به وکیل، یعنی تو مراقب اونا نیستی، تو رابطه اونا نداری، مسئولیتی به نسبت به اونا نداری. وکیل یه پله از حفیظم اینجا مسئولیتش پررنگتره. حفیظ فقط نگهبانیست که مراقبت میکنه، وکیل علاوه بر این که مراقبت میکنه نوعی مسئولیت هم نسبت به اون شی داره. میگه و ما انت علیه این به وکیل، تو اصلا نسبت به اینا چرا انقدر جوش بخوری؟ آیه بعد، ولو شاء الله ما اشرکو، اگر اون خدا میخواست اینا مشرک نمیشدن. و ما جعلناک علیهم حفیظا، ما اصلا تو رو بر مراقبت اونها قرار ندادیم. و ما انت علیهم به وکیل، تو اصلا به نسبت به اونها هیچ نحوه مسئولیتی نداری. آیه بعد، فلعلک، این آیم دوباره از عادت سخت تفسیریه، فلعلک تار کن بعض ما یوها الک، به پیغمبر میگه ظاهرن حضرت عالی بعضی از چیزایی که ما بهت گفتیم و نمیگی. این خیلی ها بعدن آمدن گفتن این اصلا حتما باید از ظاهرش برگرده، این نمیشه پیغمبر یه سریسا نگه، این خودش سر خود احساس کنه که این مصلحت نیست، خدا بهش گفته بگو، این بگه نمیگن. البته مصلحت به خاطر دین خدا بود، ولی توبیخه. به همین جهت بعضی اومدن گفتن نه، علت این که پیامبر هیچ چیزی رو نگفته نذاشت همین آیات، شده نکن این کارا. فلعلکت هار کن بعض ما یوها الک، لعله میادان، یعنی ظاهرن اینجوریه که شما بعض از چیزهایی که ما به تو وحی کردیم رو ترک کردی. و زارقون بهی صدرک، اینم چیزهایی که ما به تو داریم میگیم ظاهرن سخت برات، سینت رو تنگ میکنه، یعنی این که بگیم این کارو بکن، شما میخوای برای این کارو بکنی اذیت میشی. قبلا یه بار مفصل گفتم یکی از چیزایی که تو زندگی پیامبر مشهوده اینه که پیامبر متهم بوده به این که برهش رو داره میپاشونه، داره دعوا میندازه. این خیلی بر پیامبر ثقیل بوده که به پیامبر میگفتن آقا تو داری برادر رو با برادر دعوا میندازی، پدر رو با پسر دعوا میندازی، خانواده ها رو میپاچونی. قرآن میگه ولعلک تار کن بعض ما یوها الیک و زایغن به ای صدرک. بعد میگه میدونی چرا انگار سختتم شده؟ ان یقولو لولا انزل علیه کنزن او جا معه ملک. میگه از اون برم اینا میگن به تو میگن خب این که چرا انقدر پیغمبر خدا، چرا انقدر گداست، تو هیچی نداره. میگه پولی دستش بود همه رو همین خرید، یا دوتا ملائکه باش میفرستادن که دوتا کار غیر عادی بکنه، این چرا یمشیفر اسواقه. بعد آیه ادامه شه، انما انت نذیر، شما یک کار باید بکنی، اونم نذیر بودنه. نذیر کالا میرسیم به معنای تخویفه، اونم به وسیله قول. نذر ابادالزال یعنی ترساندن به وسیله قول. بازم انما، تو فقط و فقط با حرف باید اونا رو بترسونی. والله على کل شیء وکیل، تو کاری نیستی، خدا وکیل. آیه بعدی قل اطیع الله و اطیع الرسول فان تولوا، اگرم برگردید، فانما علیه ما حمل و علیکم ما حملتم. حملتم یعنی تکلیف شده. میاد برگردید، تکلیف پیغمبر با خودش، تکلیف شما با خودتون. و این توتی او تحت دو، اگر هم اطاعت بکنید هدایت میشید. بعد و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، پیغمبر جز ابلاغ هیچ وظیفه ای نداره. فَإِنْ تَوَلَّوْا، خیلی آیش باز مهمه، فَإِنْ تَوَلَّوْا عَلَيْهَ اِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلْ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينُ. آیه بعدی قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ عَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمَى یا امیه فعلیه، کسی که چشم داره و میبینه مال خودش، کسی هم کوره باز ما خودش. و ما انا علیکم به حفیظ، من پیغمبر هیچ نحوه نگهبانی، هیچ مسئولیتی به نسبت شما ندارم. آیه بعدی لیس علیک هداهم، اگر هدایت اونها به تو چه رفتی داره؟ ولکن الله یهدی من یشا، خدا هر که بخواد هدایت میکنه. آیه بعدی انا انزلنا علیک الکتاب للناس فمن اهتدى فلنفسه و من ضل فانما یضل علیه، ما بر تو کتاب فرستادیم، اینم مال مردمه، کسی که هدایت شد به خودش، کسی هم گمراه شد باز با خودش. و ما انت علیهم به وکیل، به تو چه؟ به تعبیری تو نسبت به اونها مراقبتی نداری، برو فقط بر. آیه ولی و من یطع الرسول فقط اطاع الله و من تولا، کسی که گوش نکرد لم یطع الرسول، روگردان شد، فما ارسلنا که علیهم حفیظا، ما تو رو بر اونها نگهبان نفرستادیم که اونها مراقب باشی، محافظت کنی. آیه بعدی و کذب بهی قومک، به این قرآن قوم تو دروغ بستن، گفتن دروغه، گفتن دروغه، این همه چی میگه این پیغمبر دروغه، در حالی که و هوال حق نخیر حقه. قول بعد میگه بر به اونها بگو لست علیکم به وکیل، من به من رفت، من این رو گفتم، میخوای قبول کن باید نکن، من وکیل شما نیستم. وکیل اینجا معنی گفتم یعنی نگهبانی که با مسئولیته. آیه بعدی فین ها جوک فقل اسلم تو وجهی لله، اگه اومدن با تو محاجه کردن بگو آقا من وجه خودم، توجه خودم رو به خدا قرار دادم، تسلیم شدم و من تبعنه و هر کیم با من از من تبعیت میکنه برای خداست. و قل للذین اوتوا الکتاب، به این اهل کتاب یهودی و نصارا و الامیین، به اینا بگو چی بگو؟ اصلا تو آیا اسلام میاری؟ فا این اسلمو فقد اهتد، اگه اسلام بیاری هدایت شد. و این تولو امیین هم هستن، آن فقط اهل کتاب نیستن، این شاهده بر اون لا اکراه به دین هم هست. و این تولم هم گفتن آقا نمیخوایی، فا اینما علیکن بلاغ، همین بیشتر از این نیست. اینما آیه بعدی و اطیع الله و اطیع الرسول و احذروا، از مخالفت با اینها بپرهیزید. ولی فا ان تولیتم، اگه گفتید آقا ما میخواییم برگردیم، نمیخواییم، فعلمو بدونید انما علی رسولنا البلاغ المبین، رسول ما فقط ابلاغ میکنه. انما آیه بعدی فا این تولو، اگر رو گردان شدید فا انما علیک البلاغ المبین. انما آیه بعدی و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. آیه بعدی ارأیت من اتخذ الهه هوا، اونو دیدی که خداش هوای نفسشه؟ اف انت تكون علیه وکیلا، تو مسئول اونی؟ و بس گرس. آیه بعدی و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، این دیگه دوباره الا حصر استثناء یفید الحصر، نفی در استثناء. تو فقط مبشر یعنی بشارت بهشت رو بده، نذیر یعنی مخافت و ترک از جهنم رو بهشون بگو، تخویف بالقول. بعدی ربکم اعلم بکم، خدای شما به شما داناتره. این یشع یرحم کن، دلش بخواد رحم کن، و این یشع یعذب کن، بخواد عذاب بده. و ما ارسلنا که علیهم وکیلا، تو وکیلیسی. آیه بعدی و بالحق انزلنا و بالحق نزل، و ما ارسلنا که الا مبشرا و نذیرا. دوباره استثناء در جمل نفی یفید الحصر. آیه بعدی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. این همش برای چیه؟ برای نذیر بودن، در حقیقت تعلیله، قایته. آیه بعدی و این اطلو القرآن فمن احتوا فمن احتدا فإنما یحتدی لنفسه و من زل فقل انما انا من المنذرین. دوباره انما من این است و جز این نیست، که من فقط وظیفه انذار دارم. آیه بعدی انما انت منذر و لکل قوم حاد، هر قومی هدایتگری داره، تو فقط انذار دهنده ای. آیه بعدی قولی آیه الناس انما انا لکم نذیر مبین، انما من فقط نذیرم. آیه بعدی و ما ارسلناک الا کافتن للناس، یعنی للناس کافه، تقدم حال بر ذلحاله. و ما ارسلناک الا للناس کافه، ما تو رو نفرستادیم مگر برای همه مردم، همشون، کافتن للناس، یعنی للناس کافتن. چی؟ و ما ارسلناک الا بشیرن و نذیرن، و ما ارسلناک الا کافتن للناس بشیرن و نذیرا. تو فقط و فقط در این رفتی که همه مردم رو بشیر و نذیر باشی. آیه بعدی قول انما انا منذر. آیه بعدی ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین. دوباره یه پله بالاتر آیه آخر و ما نرسل المرسلین کلن الا مبشرین و منذرین، فقط پیغمبرم نیست. این یه سری از آیاته، گفتم بگردیم حتما آیات دیگه هم پیدا میکنیم، به قدری هم زیاده. یه الان دیده دیگه، شاید هم یه الان تقریبا 25 تا آیه ما خوندیم، که این مسئله قابل نیست. حالا شما وکیل تو شبهه کن، نظیرش هست، جبارش هست، مسیطرش هست، انواع و اقسام بیانهاش به طرق مختلف بیان شده. خب این یکی. ما اگه همینجا بودیم و نگرم داشتیم میگفتیم خب اصلا پیغمبر آمده گفته مردم خواستن قبول کنن خواستن نکنن، تو هم نه نظیر نه وکیلی نه حفیظی نه جباری نه مسیطری، به شما ارتباط نداره، شما بگو تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال، با خودتون دیگه توجه هم اصلا به دنیاشون نکن، اصلا بیان خواستن نگی. منتها دو سه تا نکته، یک، آیا آیاتی در مقابل داریم یا نداریم؟ یعنی وقتی میخواییم ما جمع کنیم باید آیات مقابلش رو هم بیاریم که ببینیم آیا معارضم داره. و دو، خب همین پیغمبری که اینا رو بهش گفتن چجوری رفتار کرده؟ یعنی ادله امر معروف و نهی از منکر چیه؟ بالاخره ادله امر معروف و نهی از منکر هم هست، اینجور هم نبوده پیغمبر این نما انت نظیرون اینا نبوده، جنگ هم کرده، رفته مدینه تشکیل حکومت داده به قول آقا جنگیده. آیا جنگا فقط تدافعی بوده؟ وجوه جمعش چیه؟ بحثم بحث سختی، حالا دوستانم نگاهی بکنن تتبع کنن، اگه کسی کار کرده تو موضوع بدم که همونو پایه بکنیم، دوباره نخواهیم دوباره کاری بکنیم، چون علال قاعده موضوع از موضوعاتی که حتما روش کار زیاد شده یه موردی رو بگیم. ما این مقدارش مسجله که این استدلال ها هست، ظهورش هم کامله، اگر بخواییم دست از این ورداریم باید به خاطر معارض دست برداریم. ما بودیم و فقط همین بود قرآن و هیچی دیگه نبود، به صراحت میتونستیم بگیم که پیغمبر آمده گفته، ما هم اگر هم نهایت بخواییم مثل پیغمبر باشیم میگیم خواست گوش کنه خواست گوش نکنه، ما فقط بر خودمون مسئولیت داریم. به تعبیر صریح‌تر که حالا خیلی آیه سنگین‌تر بود، لیس علیکه هداهم علیکه وجوبشان، هدایتون با تو نیست، با تو چه که هدایت میشن نمیشن، تو بگو خواستن بشن خواستن نشن. مثل انگار یه نفری که میاد باشت بلندگوش میگن باید بخون، میره اون بالا میخونه، خواستن گوش کنن خواستن نکنن، به اون ربطی نداره. شما همینجی قصه نخور ولی البیت رحمون، برو بهشون بگو آقا مردم نماز اینه نخواستن گوش کنن نکن، جا قصه بخور. اما نکته که وجود داره اینا نیست، این آیات دیگه‌ای داریم با مضمون‌های دیگری که داره، از قتل گرفته فقتلوهم حیث ما ثقفتموهم، برید باشون بجنگید، باشون قتال کنید، امر معروف کنید، نهی از منکر کنید. امروز قسمت‌های خیلی خلاصه لیبرالش رو گفتیم، فردا ادله اونورش رو بگیم، بعدم برگردیم به یه سیرهی که در مسئله سیره مسلمهی که وجود داره، بالاخره ما ائمه هم داریم، ائمه بودن، مسئله مطرح شده، فقط انقدر بلاغ و اینا نبوده. اون وقت آیا جمع اینها به چی میشه؟ مشکل داستان اینه که چند نوع جمع ممکنه پیدا بشه، همین هاست که از دل جمع اینا از حکومت مطلقه اسلامی در میان تا ممکنه کسایی که اینها رو ترجیح بدن و این که نه اون ابعاد استثناءات وجود پیامبر بوده. حالا بریم ببینیم کسایی آمدن جمع کرده نکردن، بازم دوستان ببینن، اگر حتما اگه مقاله مطلبی هست بگن، کار دوباره کاری نکنیم، پامون رو دوش تحقیقات دیگران بذاریم، مثل خیلی از جاها که معمولا پیدا میکنیم دیگران هستن، حقوال اونا رو بیاریم، کسایی که کار کردن با اونا پیش بریم.